دن نیاز داریم، از اقامتگاه کوچک تا اقامتگاه یا اقامتگاه سنتی تا اقامتگاه لوکس، هتل‌های 3 4 5 ستاره در این حوزه برن و هم با سرمایه گذاری در این حوزه امنیتی برای سرمایه خودشون ایجاد کردن و هم اینکه اشتغال بسیار زیادی در منطقه خودشون ایجاد کردن، در واقع به وجود آوردن و دائمی و مستمر هم خواهد بود، یعنی در واقع مقطعی نیست. افرادی که سرمایه های متوسط دارن، یعنی نمیتونن سرمایه های کلان بذارن، برن تو حوزه بخش های طولگردانی و عرض کنم که ارائه خدمات به افرادی که بالاخره به عنوان گردشگر داخل شهرها یا متوسط میخواد، اهم از در واقع راه اندازی آژانس های خدمات مسافرتی، اقامتگاه های بومگردی، رستوران ها و حتی کارگاه های صنایع دستی، و افرادی که دیگه خب سرمایه‌شون انقدی نیست که بخوان حالا در این دوتا حوزه فعالیت بکنن، یا بگیم سرمایه‌های از متوسط به پایین یا ضعیف، که خب شاید اکثر اقشار جامعه ما در مخصوصا در شهرستان‌ها این ویژگی رو دارن، میتونن خیلی راحت از اون سرمایه کوچکشون در محدوده خدمات گردشگری، حالا هم از خدمات اطلاع رسانی و خدمات مختلفی که به گردشگران میتونن ارائه بدن، حتی فروش در واقع محل یا مکان‌هایی برای فروش یک سری در واقع صنایع دستی کوچکتر و خردتر، یا ارائه خدمات اطلاع رسانی به گردشگران، مخصوصا دیگه کسانی که دیگه خب حالا شاید خیلی دیگه شاید تو این حوزه مشکل داشته باشن، با توسعه تکنولوژی من پیشنهاد بهشون میدم امروز برن به سمت ارائه خدمات الکترونیکی، که خب با کمترین سرمایه میتونن راه اندازی بکنن، ولی اگر سرویس خوب و خدمات خوب و شاید بگیم اون ایده و طرح بسیار خوبی یا بگیم مدل اقتصادی خوبی براش طراحی بکنن، که اینم میتونن با مشاوره در واقع کارشناسان خیلی خوب بهش برسن، برن تو حوزه الکترونیکی از بعد اطلاع رسانی گردشگری گرفته تا در واقع حتی ارائه خدمات مختلف در صنعت حالا بگیم تکنولوژی اطلاعات یا فناوری اطلاعات، در اون حوزه میتونن با سرمایه خیلی کم ولی درآمد خیلی خوبی رو در حوزه گردشگری داشته باشن.
ممنونم آقای دکتر شادی، شما به عنوان بخش خصوصی نظرتون رو بیان کردید، حالا وارد بخش دولتی میشین و آقای دکتر علی شربانی که در اینجا حضور دارن با توجه به سمتی که دارن در برنامه ریزی، دیدگاه شما رو هم بشنویم که در بخش های سرمایه گذاری در عرصه گردشگری حتما راهکارهایی نیاز هست، حتما مجاری قانونی وجود داره و بعد کارهای گوناگونی انجام بشه و یا راهکارهایی وجود داره که شما میتونید این رو بیان بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام و درود خدمت جناب عالی.
خواهش میکنم. ممنونم.
شنوندگان محترم و عزیزمون در جای جای میهن اسلامی و هر جای جهان که ایرانیان عزیزمون هموطنان عزیز هستن، خوشحالم توفیق دوباره‌ای هست در خدمت مردم عزیزمون هستیم. جناب استاد طبی، من گمان میکنم که با توجه به سه بخش اقتصادی که در قانون اساسی تصریح شده، یعنی اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی، مشخصا در اینجا حالا در دو حوزه تعاونی و خصوصی میتونیم جزئی‌تر بحث بکنیم. اقتصاد به سه بخش هم تقسیم شده: صنعت، کشاورزی و خدمات. حالا ما گاهی مثلا شیلاد یا مسئله تفکیک میکنیم، ولی برای اون سه بخش اصلیش که صنعت، کشاورزی و خدمات هست، گردشگری به صورت ذاتن و ماهیتن در حوزه خدمات ارزیابی میشه. در خدمات برای ایجاد یک شغل در شرایط فعلی در کشور ما حدود 150 میلیون تومان ارزیابی میشه، برای حوزه کشاورزی مثلا 400 میلیون تومان، برای بحث سند 600 میلیون و بالاتر. حالا متاسفانه رنج قیمت ها خب به صورت تصاعدی تغییر میکنه، نمیشه الان عدد دقیق، ولی این مبنایی بوده که
حدودی میفرمایید.
بله، مبنایی بوده که تا چند وقت قبل معیار برنامه‌ریزی ها اینها بود. من فکر میکنم وقتی ما صحبت از خدمات در خود حال صنعت گردشگری صحبت می‌کنیم، تعریف صنعت هم بهتر بود که جناب آقای دکتر شادی ان شاءالله بفرمایند در مباحث بعدی عرضه بکنه تعریفی. مجموعه فعالیت‌های به هم پیوسته که می‌تونه برونداد خاصی رو و یک کلی در واقع تعریف بکنه، ما بهش صنعت می‌گیم، یعنی زنجیره‌ای از خدمات به هم پیوسته رو. در صنعت گردشگری ممکنه شما با یک مبلغ اندک، یعنی مثلا ممکنه با 20 میلیون تومان یه شغلی ایجاد بکنید، نه برای مثلا عرض میکنم در یک جاذبه‌ای که گردشگر زیاد هست، شما ارائه غذا میکنید، یه فست فود یا یه خدمات آرایشگاه یا راهنمایی و اطلاع رسانی، یه باجه اطلاع رسانی که طبیعتا آقای رفیعی بیشتر جزئی‌تر ممکنه بخوان توضیح بدن. در اونجا با مبالغ جزئی شما ممکنه برای دو سه نفر شغل ایجاد کرده باشید، اما اون 150 میلیون تومان رنج علمیش بود که من عرض کردم. کشور ما در حال حاضر در حوزه گردشگری سلامت، در حوزه بومگردی ها، در حوزه طبیعتگردی، در بحث رویدادهای گردشگری، در بخش پذیرایی و گردشگری الکترونیک که جناب دکتر شادی به درستی بهش اشاره کردن، زمینه بسیار بسیار هم پرسود و گسترده و متنوع برای سرمایه گذاری داره. به خصوص ما گردشگریمون در کشور متمرکز چند منطقه است، در حالی که به هر حال هم جهان میگن، یعنی شما الان سایت های سازمان WTO رو نگاه بکنید، اونجا هم میگن ایران جز 5 کشور دارنده مثلا جاذبه های طبیعی است، جز 10 کشور دارنده جاذبه های تاریخی فرهنگی و به هر حال ادبی مسائل مختلف هست. در قیاس با این ظرفیت، مثلا با مالزی، کشوری با 20 میلیون جمعیت 26 میلیون توریست، ترکیه مثلا دقیقا از نظر جمعیتی مثل ماست، یعنی حدود 80 میلیون، مساحتش نصف ماست، ولی بیش از 35 میلیون توریست داره و 50 60 میلیارد دلار درآمد داره، ما کم داریم. این
ما آخرین آمار توریستمون چه تعدادی بوده در سال 97؟
خوشبختانه رشد داشتیم در 9 ماهه بیش از 6 میلیون
در 97
توریست. بله در سال 97 که حال پشت سر گذاشتیم، در 9 ماهه بیش از 6 میلیون توریست داشتیم. حالا آمار پایان سال رو طبیعتاً تا آخر فروردین احتمالاً ارائه خواهند داد به صورت دقیق‌تر، ولی سالهای گذشته ما 5 میلیون 200 نفر داشتیم در سال 97، به رغم همه مشکلات داخلی، بین المللی، محدودیت اقتصادی، تحریم ها، نمیدونم شیطنت های دشمن اینا، خوشبختانه رشد خوبی داشتیم. حالا موضوعمون اینجا در حقیقت قصه اقتصاد و سرمایه گذاری بود که حضرت علی اشاره فرمودید. من عرض کردم با سرمایه های اندک و کوچک میتوانیم در این بخش ها سرمایه گذاری بکنیم که به خصوص خیلی نیاز است. یکی از علل ورود اندکی گردشگران به کشور ما یکی نبودن این خدماته، چه به نظر خیلی جزئی میاد، مثلا ما پذیرای زیاد داریم، نه، ما پذیرایی هایی که استاندارد با کیفیت های عالی و مطلوب گردشگر خارجی باشه خیلی کم داریم بتونی اطمینان جلب بکنه. بله برای داخلی، برای من و شما که هموطن هم دیگه رو میشناسیم شاید خیلی مسئله نباشه. در حوزه سلامت، در حوزه بومگردی، در طبیعتگردی، در گردشگری الکترونیک و اطلاع رسانی، در ایجاد اطمینان برای گردشگران از اون روند رزرواسیون، روند تضمینی که به اون برنامه‌هایی که مثلا در سایت ها ارائه میشه، این بخشیه که به نظر من عموم مردم علاقمند، اهل فن، متخصص میتونن سرمایه گذاری بکنن.
و شما معتقدید که اگر در این عرصه سرمایه گذاری بشه موفقیت هست. من میخوام ممنون بشم از شما با توجه به توضیحی که تا این لحظه اشاره کردین. در خلال برنامه باز هم صحبت‌های گوناگونی رو خواهیم کرد. من میخوام از آقای مهندس رفیعی خواهش بکنم با توجه به مواردی که حالا هم آقای دکتر شادی اشاره کردن، هم آقای دکتر شعبانی، از لحاظ اجرایی چگونه میشه عمل کرد؟ به این علت که امروز بعضی ها پول های بسیار اندک دارن که آقای دکتر شعبانی هم اشاره کردن و میخوان با این پول های اندک ایجاد شغل بکنن برای فرزندانشون، برای خودشون، و بتونن هم تأمین درآمد بکنن، هم توسعه اقتصادی رو در کشور سبب بشن. راهکارهایی که شما به عنوان یک مجری دولتی میتونید بیان بفرمایید اشاره کنید، خواهش میکنم.
به نام خدا، بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، اساتید محترمم و کلیه شنوندگان عزیز رادیو ایران. خدمتتون عرض کنم، ببینید، حوزه گردشگری به صورت عام یکی از حوزه‌های بسیار مفید برای سرمایه گذاری است نسبت به بقیه بخش‌ها، از جمله صنعت و کشاورزی که آقای دکتر شعبانی ازش نام بردن. چرا این حرف رو میزنیم؟ بیاید یه مقایسه خیلی کوچیک انجام بدیم. ما میخواییم یه کارخونه آب معدنی رو تو یک منطقهی، تو یک شهری، تو یک روستایی، تو یک بخشی رو اندازی بکنیم. چقدر سرمایه میخواییم؟ چقدر این سرمایه آورده اولیه است؟ چقدر سرمایه ثابت میخواد؟ چقدر سرمایه در گردش میخواد؟ و چه مدت زمان میبره تا این طرح صنعتی به نتیجه برسه؟ چقدر زمان میبره تا این به نقطه سر به سر برای هزینه ها برسه و بعد وارد بحث سوداوری بشود؟ اما این رو بیایم با یک طرح کوچیک بومگردی در حوزه گردشگری در یک محیط روستایی که یک اشلیه که شاید فکر کنیم هیچ بازه اقتصادی نداشته باشد مقایسه بکنیم، میبینیم که به راحتی با کمترین هزینه، با کوتاه‌ترین مدت با بیشترین موضوع اشتغال زایی ما میتونیم یک طرح گردشگری رو به ثمر بشونیم. و این خودش تو حوزه‌های دیگری مثل صنایع دستی که یکی از موضوعات مشاغل خانگی برای امروز برای ما محسوب میشه، چه در حوزه شهری و چه غیر شهری، موضوع تورگردانی، موضوع خدمات الکترونیک در حوزه گردشگری در محیط‌های شهری ما، چیزی که امروز دنیا داره کاملاً بهش به صورت کامل و 100% بهش میپردازه و ما تازه شاید به بخشایی از اونها تونستیم برسیم و بپردازیم. همه اینها معید این موضوعه که حوزه گردشگری پایین ترین ریسک رو، بیشترین بهره برداری رو برای سرمایه گذاری داره. نمونه هاش در تمام دنیا وجود داره. در کشورهای آفریقایی ما میبینیم که در نقطه‌ای که برهوته، هیچ آبی، هیچ گونه گیاهی خاصی که شما بخواید ازش یک فرح و شادی رو بگیرید وجود نداره، ولی میبینیم که گردشگر حتی برای یک گونه جانوری میاد میره اونجا و باعث رشد اقتصادی و نجات اقتصادی اون کشور و اون منطقه میشه.
مهندس رفیعی، بسیاری از سازمان‌ها و نهادهایی که در کشور هستن با هم همپوشانی ندارن، با هم هماهنگ نیستن و اگر کسی در این عرصه شغلی رو داشته باشه یا بیاد وارد یک عرصه‌ای بشه، ممکنه ممانعت‌هایی ازشون بشه و نپذیرن. بارها دیده شده که حتی استارتاپ‌ها اومدن، وایسادن، یه کارهایی رو کردن، اما انقدر موانع براشون به وجود اومده، دچار ورشکستگی شدن. حتی اون اندک پولی هم که داشتن از دست رفتن. ما راهکار می‌خوایم. می‌خوایم راهکار بدیم به کسانی که می‌خوان سرمایه‌گذاری بکنن، حتی شغلایی که شناخته شده نیست. شما چگونه می‌تونید این هماهنگی‌ها رو به وجود بیارید؟ حالا این سوالیه که حالا من هم از شما دارم، هم از آقای دکتر شعبانی، آقای دکتر شادی هم که حتما تو بخش خصوصی با این مسئله سر و کار داشتن.
عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
استارتاپ ها در تمام دنیا این اتفاقا براش میفته. هیچ وقت تو هیچ جای دنیا پیدا نمیکنه یه استارتاپ همون ابتدا که استارت زده میشه تا آخر سر موفق و کامل باشه. همه جا با شکست مواجه میشن. میگم بزرگترین استارتاپ ها حداقل 3 دفعه شکست خوردن تا به اون نقطه رسیدن.
حتما سرمایه اولیه رو دارن که هی شکست بخورن، هی پر کنن.
نه، یه موضوعی که دارن انگیزه ادامه رو، افرادی موفق هستن که انگیزه لازم برای به ثمر رسوندن اون تفکرشون براشون وجود داره.
آقای مصطفی، من بیشتر رو مجوزها و شناخته شدنها و موارد قانونی
دارم. کاملا این موضوع در جامعه ما هم وجود داره. جزیره‌ای بودن، این که هر دستگاهی برای خودش یه تصمیم میگیره، یک قانون میگیره، یک قانون خاص رو برای خودش مد نظر قرار میگیره، این معضل مبتلا به بسیاری از کسب و کارهای ما تو این حوزه هستن، علی خصوص سرمایه گذاری تو حوزه گردشگری.
خانم ها، آقایان، شما شنونده ی رادیو ایران هستید و برنامه میزبان رو میشنوید با موضوع اقتصاد گردشگری. سپاسگزاری میکنم از اینکه شما شنوندگان عزیز همراهی میکنید برنامه رو. ما در عرصه اقتصاد گردشگری داریم صحبت میکنیم و بحث سرمایه گذاری در این زمینه. آقای دکتر شادی دیدگاهشون رو گفتن، آقای دکتر شعبانی همینطور و آقای مهندس رفیعی هم دیدگاهشون رو بیان کردن. پرسشی رو من داشتم که در بعضی از جاها هماهنگی وجود نداره و در بعضی از سرمایه گذاری ها سرمایه گذاران با شکست مواجه میشن. اینو پرسیدم که آقای مهندس رفیعی توضیح دادن. به نظر میاد که آقای دکتر شادی در این زمینه دیدگاهی دارن. بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتتون که در تکمیل فرمایشات آقای مهندس رفیعی و آقای دکتر شعبانی، من به این نکته در مورد همین بحث مشکلات و معضلات و یا عدم هماهنگی رو میخوام عرض بکنم خدمتتون. ببینید، اولا قبلش عرض بکنم که همونطور که آقای مهندس رفیعی فرمودن، بازدهی از نظر زمانی، بازدهی حوزه فعالیت‌های گردشگری خیلی زودتر از کشاورزی و صنعت هست. دلیلش هم خیلی راحت باز من علمی عرض میکنم. مدلی داریم به نام مدل باتلر که این مدل باتلر شروع رو یا آغاز یا کشف رو به عنوان یک منحنی است. منحنی باتلر که کشف یک فعالیت یا شروع یک فعالیت فعالیت در واقع آغاز اون فعالیت هست، بعد با یک شیبی مرحله رشد، مرحله توسعه و مرحله اشباع رو در واقع پشت سر میگذرونه و در مرحله اشباع شاید بخواد مجدداً احیا بشه یا رکود یا ثبات برسه. این تعریف اون منحنی رو من عرض کردم. میخواستم اینجا رو عرض بکنم که در صنعت گردشگری اتفاقا به صورت ویژه همونطور که آقای مهندس رافی فرمودن، این شیب از کشف تا رشد و بعد رشد به توسعه بسیار تنده، یعنی شاید شیب ملایم یا شیب کمی ما نداریم که بخواد زمان زیادی رو ببره.
خوبه،
عالیه، یعنی در صنعت در کشاورزی این شیب خیلی کنده و زمان زیادی رو میبره، ولی در صنعت گردشگری اتفاقا این شیب انقدر تنده که خیلی سریع بالا میره، به شرط اینکه به قول فرماشتای مهندس رفی اون پایداری افراد برای و انگیزه ادامه رو داشته باشن. البته من اینجا حالا به یک اشاره میکنم به نکته منفی که در حالا شاید در جامعه ما وجود داره. من متاسفانه در این حوزه در سازمان‌های مختلف از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در حوزه گردشگری و بعد سازمان‌های مرتبط خب ارتباط زیادی داشتم و پیگیری‌های زیادی داشتم برای سری فعالیت‌ها. همونطور که آقای مهندس رفیع فرمودن، ببینید اصلا ما چرا میگیم استارتاپ؟ اصلا تعریف استارتاپ چیه؟ وقتی یک ایده‌ای در ذهن یک نفر یا یک مجموعه پیش میاد، حالا این ایده شاید ایده خیلی خوبی هم باشه، بعد تبدیل میشه به طرح و بعد از طرح می‌خواد بره به اجرا، قطعاً این چون ایده فرد بوده یا ایده نوعی بوده، اصطلاحا ما بهش میگیم خلاقانه. خلاقیت یعنی قبلا نبوده یا مشابهش نبوده یا به یه فرم دیگه ای بوده، و اصلا اگه غیر از این باشه که خلاقانه نیست. ولی متاسفانه میریم در یک سازمانی، حالا اسم نمیبرم، ولی میریم در یک سازمانی میگیم که آقا این ایده رو داریم، این طرح، اینم طرحشه، اینم بیزینس پلنشه، حتی بیزینس پلنش، و ما میخوایم این کار انجام بدیم، نیاز به مجوز داریم، بالاخره تو این مملکت باید هر کاری که میکنی با مجوز باشه و همه شرایطش هم داریم. متاسفانه یکی از معضلات، متاسفانه کارشناسان یا در واقع مدیران اون صنعت میگن مشابهشو نشون بده. خب من اگه بخوام مشابهشو نشون بدم، اون فرد بخواد که دیگه خلاقانه نیست، این نوست. این باید در واقع وقتی اون فرد به این باور رسیده میخواد این کارو انجام بده و سرمایه گذاری بکنه، باید اونا باید به این اجازه رو بهش بدن و اونها مجوزو در واقع تسهیل کنن و نقش در واقع نظارتیشون رو داشته باشن. یعنی
آقای دکتر شادی، من استارتاپ ها رو به عنوان یک مثال گفتم در عرصه های مختلفی که آقای دکتر شعبانی و خود شما هم اشاره کردید. بله. میشه سرمایه گذاری های گوناگونی رو انجام داد، ولی باز مانع وجود داره.
بله.
یک مثال دیگه عرض میکنم. بله. شما در نواحی شمال در کنار دریای کاسپیان و یا دریای خزر که حرکت بکنید، اجازه دارن تمام روستاها، تمام شهرنشین ها واحدی یا اتاقی یا بخشی از منطقه کنیه خودشون رو به دیگران اجاره بدن و هیچ مانعی نداره. در بسیاری از شهرستان‌ها اگه کسی بخواد این کارو بکنه مانع داره.
بله، این
اگر ببینید این یک نوع مغایرت هست در یه جای دیگری. شاید یکی از کمک‌های اقتصادی که امروز میشه به بسیاری از خانواده‌های کمپول یا به بسیاری از افراد کرد این هستش که اون محل سکونت خودشون رو خیلی راحت در اختیار قرار بدن و پول در بیارن. ما به حد اقل اشاره بکنیم در این زمینه.
من کوتاه اینو عرض بکنم که کاملا درست فرمودید، ولی به دو تا بخش مربوط میشه به نظر من. ببخشید البته از اساتید محترم که وقت رو میگیرم.
اقتصاد معیوبی که حالا در جاش
بله. یکیش بحث فرهنگه. ببینید ما یه بخشیش رو واقعا وصل میکنیم به فرهنگ. فرهنگ بعضی از شهرهای ما، یعنی خود مردم بعضی از فعالیت‌ها رو نمیپذیرن. در خطه شمال به دلیل ویژگی‌های گردشگری که سال‌های متمادی و اون ویژگی‌های ساحلی که سال‌های متمادی داشته و داره، این تقریبا فرهنگ جا افتاده شده و مردم پذیرشش رو دارن. ولی در بعضی از مناطق و شهرهای در واقع ایران هنوز به اون فرهنگ از نظر مردمی نرسیدیم. یه بخش، حالا این بخش ما بگیم فرض کنیم فرهنگ سازی بشه یا فرهنگ سازی شده یا راحت‌تر شده، می‌رسیم به اون بحث محدودیت‌ها. بله، همینا عرض می‌کنم. در واقع من در تایید فرمایشات شما این مشکل رو عرض می‌کنم که متأسفانه صنعت گردشگری ما همیشه اعتقادمون بر اینه که فرارشته ایست، یعنی رشته های مختلف فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رو در بر میگیره در همه دنیا. به همین خاطر سازمان های زیادی باش طرفن. ما به عنوان مثال عرض میکنم در نزدیک به ایام نوروز که میشه، به خاطر بحث سفرها یک مجموعه رو اندازی میشه به نام در سازمان اسپانیایی گردش به نام ستاد هماهنگی سفرهای نوروزی مثلا. چرا؟ چون از سازمان های مختلف و مرتبط میان شاید بیش از 40 سازمان مختلف مختلف و وزارتخونه مختلف به گردشگری مرتبطن که همشون هم در واقع معتقدن که نقشی دارن و دستی دارن و باید نظارتی داشته باشن و باید در واقع
کسایی که من و شما و همه کارشناسان که در اینجا اصلا میدونن که در طی سال این سفرها داره انجام میشه.
بله،
هر جایی که ما دو روز تعطیلی داریم این سفرها در
انجام میشه،
سراسر کشور انجام میشه. چرا باید در اینجا این ستاد
اتفاقا
هم دیگه نباشه؟
نباشه. اتفاقا من تاکیدم بر همینه. من فکر میکنم بهترین راه برای رفع این معضل و این محدودیت ها اینه که این ستاد هماهنگی سفر تبدیل به یه ستاد دائمی بشه.
البته
چرا حتما
حالا آقای دکتر شبانی نظرشون بدن، چون شما برنامه‌ریزی دارین زمینه از لحاظ اجرایی این رو بگید. و آیا اصلا سازمان شما، یعنی سازمان میراث فرهنگی، به طور کلی در این زمینه حاکم بر اداره های دیگه است؟ نه حاکم به معنای رئیس و فرمانده، یعنی پیشنهادش رو جای دیگه میپذیرن، مجوز این سازمان رو جای دیگه مورد قبولشون هست یا خیر؟ بفرمایید، خواهش میکنم. حالا هم شما در این زمینه نظر دارید، هم آقای مهندس رفیع. بفرمایید.
به هر حال حالا من از جایگاه سازمانیم دفاع بکنم. آقای دکتر به هر حال در حوزه خصوصی مشکلاتی رو که مردم مواجه هستن مطرح کردن. ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و ستادهای اجرایی استانیش در طول سال هستن، ولی واقعیت اینه که در نوروز و تابستان پررنگن، در بقیه بخش‌ها بقیه ایام سال شاید خیلی نمودشون نیست، اما همیشه هستن، چون به ریاست استانداران در استانها هست و در مرکز هم به ریاست معاونت گردشگری و 22 در ثابت این ستادها هستن، برنامه ریزی میکنه و خدماتی رو میدن. من آقای طبیعی اگه اجازه بدین، چون دیگه فکر کنم زمان هم احتمالا محدوده،
همینطوره، زمان
خیلی
کمه،
تلگرافی دو سه تا نکته رو
حتما بفهمید.
در حوزه اقتصاد صحبتهای خیلی خوب و ارزشمندی شد، یک بخشیش رو هم من خلای سرمایه‌گذاری رو عرض بکنم. در قیاس با ترکیه، مالزی، لبنان و حتی جدیداً عربستان، بعضی کشورهای دیگه، ما با فقدان نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری در گردشگری مواجه هستیم. مفهوم سادهش اینه که نهادسازی نشده. نهادسازی یعنی این که مؤسسات و اون مجموعی از مؤلفه‌های اجرایی حقوقی فلان که ما بهش میگیم به عنوان نهاد، در واقع باید جمع بشه، اینها بتونن قائم به خودشون باشن و از دولت وابسته یا تبعیت نکنن، بتونن صنعت گردشگری اروپا نگه دارن، برسن به چی؟ به تولید انبوه. سرمایه گذاری در گردشگری باید به تولید انبوه برسه. ما در حوزه غذا 60% سود داریم، در حوزه اقامتی 40% سود داریم، اینا معمولا رنج معمولیشه، ولی تولید انبوه نداریم. این یه نکته است. نکته دیگه ای که تلگرافی باز میخوام عرض بکنم،
خواهش میکنم،
سوالی رو که جناب علی از آقای دکتر شادی کردید و ایشون هم توضیح دادن، فقدان فرهنگ و نسنجیدن بازار هست. دستندرکاران بخش خصوصی گردشگری ما در حقیقت در بازاریابی یا بازارسنجی به نظر من به لحاظ تخصصی دچار مشکل هستن. به همین دلیل با ایجاد بازارهای جدید گاهی یه مدت تصادم پیدا میکنن. فکر میکنه اگه جناب علی در طول سال دو ماه از واحد مسکونی خودتون برای ایجاد معیشت در حوزه گردشگری استفاده کردین، این لطمه به بازار اون میزنه، یعنی ما در واقع به نوعی به اقتصاد رانتی و مونوپول شده فکر میکنیم. این اشتباه است. من به عنوان فعال گردشگری باید بتونم بازار خودم رو با برند و استانداردهای خاصی که عرضه میکنم همیشه داشته باشم. اینم نکته دوم بود. بحث سوم من جسارتاً
خواهش میکنم
یه مقدار شاید کلی تر از این بحثه. فکر میکنم که آقای تعبید، کشورهایی که در حوزه گردشگری موفق شدن، جدای از اون فرهنگسازی سفر در سبب قرار گرفتن، سرمایه گذاری یا زیرساختهای مختلف، یه مقوله اساسی دیگه هم دارن.
چیه اون مقوله؟
یه مقدار غیر مرتبط با این بحث باشه اشاره میکنم.
بفهمید.
قبل از اون بگم که سازمان آمادگی داره سرمایه های مختلف، تسهیلات ما داریم، مشکل خاصی برای سرمایه گذاری وجود نداره، اما اون فاصله گرفتن ما از هویت ملی خودمون هست. ما در حداقل در این چند دهه گذشته به نظر من از فرهنگ ملی و هویت ملی خودمون فاصله گرفتیم، بنابراین ذهنمون متوجه آمال و آرزو و در باغ سبزی در فراتر از مرزهای خودمونه، در حالی که اگر من از جناب علی جسارت نمی‌کنم، جناب علی مثال میزنم که به کسی چیز نکنم،
بفرمایید
بپرسم، بگم آقای استاد طبی، عمری است جناب علی برای فرزندانتون میگی خسرو و شیرین، آیا چند بار رفتین این کوه بیستون رو ببینید؟ چند بار رویدادهای در ارتباط هفت پیکر مثلا فرض کنید نظامی گنجوی بیاد برنامه‌ریزی رویداد تعریف بکنیم در تخچه میشه. واسه این خیلی کلی دیگه من وقت محدود اشاره نمی کنم. ما باید هویت ملیمونو بشناسیم. بهترین بستر برای شناخت هویت ملی خودمون مراجعه به آثار و جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، همه این بحثاست که میتونه ما رو در واقع پیوند بده. به این صورت ما بازار گردشگریمون رونق پیدا.
ممنونم آقای رفیعی، شما لطفاً.
خواهش می‌کنم. ببینید، حوزه سرمایه گذاری و حوزه درآمد توی گردشگری مثل قمرهایی هستن که حول یک خورشید دارن میچرخن. در تمام دنیا کشورها و نقاطی که همه ما شدن کعبه آمال ما و نقطه مثبت برای مثال زدن ما، اومدن تمام این قمرها رو مثل مهرهای یه تسبیح با یک نخ به هم دیگه وصل کردن که ما توی ستاد دائمی اجرایی خدمات سفر یا هماهنگی سفر نگاهمون اینه که بتونیم همه این خدمات دستگاه ها رو بتونیم به هم دیگه متصل بکنیم تا بتونیم ازش یک درآمد خوب کسب بکنیم. یه نقطهش حوزه سرمایه گذاریه. ما توی ایران هیچ درآمدی، متاسفانه هیچ آماری از درآمد گردشگری نمیتونیم بدیم، لذا سرمایه گذار هم نمیدونه تو کدوم بخش نقصان داریم یا کجا براش مثبت هست، تراز مثبت مالی داره، بره اونجا سرمایه گذاری.
کی مسئولیت داره این راهنمایی رو ارائه بده؟
ببینید، این فرابخشیه، صرفا سازمان میراث فرهنگی نیست، سازمان میراث فرهنگی متولیش هست.
به صورت کلی بگه دولت در واقع.
دولت
حاکمیت.
دولت به طور کامل، دولت در تمام دنیا هم دولت هست، راهکار میده ولی اجرا نمیکنه، اجراشو بخش های دیگری انجام میدن. ببینید توی این بخش بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان میراث فرهنگی، سازمان هواپیمایی کشوری، تمامی بخش هایی که به یک شکلی، حتی سوغات، حتی پذیرایی، تمامی این اقسام باید دست به دست هم بدن تا اینکه ما بتونیم یک بستر مناسبی برای سرمایه گذاری برای حوزه گردشگری که بیشترین سوداوری رو برای ما داره ایجاد بکنیم. موضوع شمال رو اساتید محترم عنوان کردن. یه زمانی کمبود واحد اقامتی به واسطه استفاده بیشتر از ظرفیت اون منطقه توسط گردشگران اتفاق افتاده، لذا ما اومدیم خونه های مردم رو آوردیم وارد بار اقامتی کردیم. امروز هرچی هتل میسازیم دیگه کسی هتل نمیره، توقع کرده، عادت کرده که بره توی خونه های مردم اونجا رو اجاره بکنه. اون هم با ضابطه و قانون میشه در زمانهایی که پیک سفر هست ما از اون هم استفاده کنیم، هم منطقه بهره اقتصادیش رو میبره، هم گردشگر شاید از اون سفرش راضی تر باشه.
بنابراین میشه بخش خصوصی سرمایه گذاری های خاص خودش رو داشته باشه و بتونه به یک پولی برسه.
یه نقطه آقای طبینگه
بفهمید آقای دکتر شمعی.
ببینید، رقابتی شدن بازار اینو تعیین میکنه.
بله، اصل رقابت.
یعنی اون خونه ها حالا داریم مقطع اشاره کردن، درسته، اما اگر شما در ارائه خدمات مسئله رقابتشون در نظر بگیرید، مشتری به دنبال بهترین هاست.
آقای دکتر شعبانی، من از این منظر این موضوع رو اشاره کردم که در زمانی که کشور دچار بحران اقتصادی است، ما تحریم داریم، بیکاری داریم، افراد باید بتونن ایجاد شغل بکنن، زندگی بکنن و درآمد داشته باشن. به همین سبب اگر کسی منزلی داشته باشه در هر نقطه‌ای از کشور و بتونه منزلش رو اجاره بده، چرا نباید اجاره بده؟
کشش بازار اینو تعیین
کشش
میکنه.
بازار تعیین میکنه. حالا آقای دکتر شادی هم به بحث فرهنگ اشاره کردن، هم به مباحث دیگه. اگر مثلا ما در یک روستایی در یک منزلی رو بزنیم و بگیم الان ساعت فلان اینجا رستورانی هم نیست، غذایی نیست، شما از غذای محلی چی میتونید به ما بدید و اونها ما رو دعوت کنن غذای محلی به ما بدن، غذای خودشون رو بدن و ما پولش رو پرداخت بکنیم، به نظرتون میتونه یک پایگاه کوچک گردشگری و اقتصادی باشه؟
من
سوالم این بود که چگونه میتونیم این پولهای کوچک تبدیل بکنیم اینها رو به یک اقتصاد کلانتر که بتونه توسعه ایجاد بکنه در بحث گردشگری.
جناب طبیعی، من شرمنده‌ام، اینجا باید
خواهش میکنم آقای دکتر
شعبانی، از فرمایشات شما و آقای دکتر شعبانی، ببینید این خیلی خوبه، اگه این اتفاق بیفته، اتفاق ما همینو میخوایم، یعنی بخش خصوصی چه در روستاها، حالا افرادی که کم بضاعت‌تر و کم درآمدتر هستن یا در شهرها، اتفاقا همینو میخوان. ولی متاسفانه حوزه دولتی و حوزه سازمانی و نهادهای سازمانی مرتبط نمیذارن که این اتفاق بیفته. نمیخوام بگم مقابله نمیکنم با مجموعه، ولی میخوام اینو عرض بکنم، نمیذاشتن یعنی اینکه اگر بخش دولتی همونطور که از بخش خصوصی توقع اینه دارن که شما برید بخش خصوصی کار خودتونو بکنید، من معتقدم که بخش خصوصی هم از